ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بیست و شش زندانی بند 350 زندان اوین در شکایتنامه خواستار مجازات آمران حمله به آن بند شدند. فرماندار مرند اعلام کرد بیش از 1000 تن در روستایی از توابع آن شهرستان مسموم شدند. محمد رضا لطفی نوازنده پیشکسوت تار درگذشت. درود شنوندگان ارجمند. دو هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین، 26 تن از زندانیان آن بند که در جریان آن حمله مجروح شدند در شکایتنامه خواستار مجازات آمران و مسببان آن حمله شدند. به گزارش وبسایت کلمه، در نامه یاد شده آمده تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند از روی عمد با مباشران و مظنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. پایان نقل قول. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که آن زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و بعضی از آنها به شدت مجروح شدند. امضا کنندگان نامه نوشتند در این مدت چیزی جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و شتم صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی کرمی فرماندار مرند و معاون استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده است 1150 تن در روستایی از توابع آن شهرستان پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به گفته تقی کرمی، بیش از 700 تن از این افراد به صورت سرپایی مداوا شدند. فرماندار مرند به خبرگزاری ایرنا گفته این مسمومیت از نوعی باکتری بوده که در گوشت این غذای نظری وجود داشته، اما تحقیق درباره علت مسمومیت همچنان ادامه دارد. محمد رضا لطفی نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی، امروز پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. محمد رضا لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبایی تهران فعالیت میکرد. او در سال 54 گروه شیدا را راه اندازی کرد و همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. وی سپس کانون موسیقی چاوش را راه اندازی کرد و پس از مهاجرت به آمریکا مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تأسیس کرد. محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران بازگشت و هنگام مرگ 68 سال داشت. عملیات ضد تروریستی در شهر اسلاویانسک که به اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان مسلح تبدیل شده، از سر گرفته شده و تلفات از هر دو سو مخابره می شود. همچنین گزارش ها حاکی است شورشیان از رئیس جمهوری روسیه درخواست کمک کردند. وزارت خارجه روسیه روز گذشته هشدار داد هر نوع عملیات نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان پیامدهای فاجعه آمیز خواهد داشت. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
جمعه 4:30 صبح به وقت کیف، نیروهای امنیتی اوکراینی شهر 120 هزار نفره اسلاویانسک را محاصره کردند. گزارش ها دلبران است که ارتباط با این شهر از طریق جاده و راه آهن مسدود است. آرسن نواکوف، وزیر کشور اوکراین، که در صفحه فیسبوکش از آغاز دوباره عملیات ضد تروریستی در اسلاویانسک خبر داد، نوشت که اکثر سنگرهای شبه نظامیان در ورودی های شهر تخریب و مرکز رادیو و تلویزیون نیز آزاد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع اعلام کرد شبه نظامیان با استفاده سیستم های موشکی قابل حمل زمین به هوا دو بالگرد متعلق به ارتش را سرنگون کردند و به یک دیگر صدمه زدند. کیف کشته شدن دو خلبان را تایید کرد. شورشیان میگویند یک خلبان را اسیر کردند. همچنین گزارش ها دلبران است که خبرنگار پایگاه اینترنتی آمریکایی باسفید به همراه مترجم اوکراینیش نیز گروگان گرفته شدند. ارتباط با خبرنگاران اسکای نیوز و سی بی اس نیز قطع شده. به گفته نیروهای امنیتی اوکراین دست کم 40 نفر از جمله 7 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان گروگان شبه نظامیان هستند. ویچسلاو پانماریوف شهردار خودخوانده اسلاویانسک جمعه بیتر تاس گفت این افراد را پیش از حمله نیروهای اوکراینی به جای امن منتقل کرده ایم، اما مشخص نکرد این جای امن کجاست. در حالی که وضعیت در سلاویانسک همچنان پرتنش است، نیروهای امنیتی اوکراینی برخی ساختمانهای دولتی در لوگانسک را از دست جدایی طلبان آزاد کردند. روسیه هوادارانش در شرق اوکراین را تظاهر کنندگان مخالف دولت می نامد و استفاده کیف از ارتش برای سرکوب این افراد را جنایات بزرگ با پیامدهای فاجعه آمیز خواند. جمعه سخنگوی کرملین بار دیگر عملیات ضد تروریستی کیف در شرق اوکراین را جنایت کارانه خواند و افزود در حالی که مسکو برای کاهش تنش ها تلاش میکند، کیف ارتش را برای سرکوب مخالفانش اعزام کرده و با این اقدام آخرین امید به اجرای توافق ژنو پیرامون اوکراین را از میان برده است. در واکنش وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه مسکو را به وارونه کردن واقعیت ها متهم کرد و اظهار داشت کسانی که به سیستم های موشکی ضد هوایی مسلح هستند تظاهر کنندگان نیستند، کسانی که خبرنگاران را گروگان میگیرند تروریستند. همچنین وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اعلام کرد ارتش اوکراین در سلاویانسک با مقابله حرفه ای روبرو شده. ایگور کابانینکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت مشخصا شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم. در حالی که تنش ها در شرق اوکراین افزایش یافته، کشورهای غربی بار دیگر بر حمایت خود از این کشور تاکید کردند. جمعه هرمان ون رومپی رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت بروکسل به فشار بر مسکو برای حل مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد. این در حالی است که رسانه ها می نویسند اصلی ترین پیام آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی دیدارش از واشنگتن عدم تمایل این کشور به اعمال تحریم های شدیدتر علیه روسیه است. وال استریت جورنال به نقل از منابعش نویسد شرکت های بزرگ آلمانی دولت را تحت فشار گذاشتند که از تشدید تحریم ها علیه روسیه سر باز زند. به نوشته این روزنامه آمریکایی ایتالیا و یونان نیز حامی همین موضع هستند. این در حالی است که الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو گفت روسیه نه شریک که دشمن است و اقدامات مداخله جویانه مسکو در اوکراین امنیت بین المللی را به شدت به چالش کشیده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
صدای رادیو فردا است.
کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم و هفته معلم در ایران خواستار بهبود شرایط زندگی آموزگاران شد. این تشکل صنفی همچنین از انجام نشدن قول رسیدگی و لغو احکام اداری وزارت آموزش و پرورش علیه فعالان حقوق معلمان انتقاد کرده است. بهروز کارونی.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه فرهنگیان ایران سال تحصیلی 1392 را با امیدواری آغاز کردند نوشت نشانه های دیده می شود که به برخی نگرانی ها دامن می زند. از جمله مواردی که نگرانی این تشکل صنفی را به همراه داشته است مشکلات اقتصادی اقشار با درآمد ثابت و به ویژه گروه های کم درآمدتر مانند معلمان، کارگران و پرستاران است. در این بیانیه اشاره شده است که بحران اقتصادی دو سال اخیر به زندگی این اقشار آسیب وارد کرده و امنیت شغلی آنان نیز به خطر افتاده است. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به مشکلاتی مانند پرداخت نشدن به موقع حق تدریس و اضافه کاری معلمان افزود، پرداختها ماها به تأخیر می افتد و پس از آن نیز به صورت قطره چکانی در زمانهایی پرداخت می شود که موجب سردرگمی افراد می شود. به گفته این تشکل صنفی این روشی است که در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد در پیش گرفته شد و دولت حسن روحانی نیز آن را ادامه می‌دهد. این موضوع در حالی از سوی کانون صنفی معلمان ایران مورد اشاره قرار گرفت که وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در جریان سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی معلمان نکرد. یکی دیگر از انتقادهای کانون صنفی معلمان ایران انجام نشدن قول رسیدگی و لغو احکام اداری علیه فعالان حقوق معلمان است. این تشکل صنفی معلمان اشاره کرد که به دستور وزیر آموزش و پرورش مسئولان این وزارتخانه مدارک مربوط به پرونده های این گروه از معلمان را دریافت کرده و قول رسیدگی و لغو احکام را دادند. اما در چند ماه گذشته علاوه بر تغییر نیافتن این احکام، مواردی از احکام تبعیدی برخلاف قول رفع آن اجرا شده است. بسیاری از فعالان حقوق معلمان و معلمان در جریان اعتراض‌های صنفی چند سال گذشته در دوره دولت محمود احمدی نژاد با برخوردهای انضباطی و قضایی مواجه شدند و شماری از آنها کار خود را از دست دادند. تعدادی از این فعالان حقوق معلمان نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود خواستار کاهش حد نصاب تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس شد و همچنین بر لزوم پایان دادن به آنچه تنگ نظری‌های سیاسی و باندی در وزارت آموزش و پرورش نامید شد. این تشکل از وزیر آموزش و پرورش خواست فرصت‌هایی را برای گشودن پنجره‌های آموزش و پرورش به افق‌های آموزش و پرورش نوین فراهم کند و با پیوند سازمان یافته به بدنه معلمان و بها دادن به نظرات آنها و تقویت نگاه کارشناسانه در آموزش و پرورش زمینه خروج این سازمان از رکود، کندی و تمرکزگرایی افراطی را فراهم کند. کانون صنفی معلمان ایران در پایان بیانیه خود از برخوردهای اخیر با فعالان حقوق معلمان از جمله رسول بداقی، محمود باقری و محمد داوری در زندان‌ها ابراز تأسف کرد. اشاره این تشکل صنفی به حمله به زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین بود که به گفته خانواده‌های این زندانیان منجر به زخمی شدن تعدادی از آنها شد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
آنها برن ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221112.
میرحسین موسوی پس از انتقال از بیمارستان به محل حصر به دخترانش گفته است هیچ نوشته، نامه و روزنامه‌ای به دست وی نمی‌رسد. وی تأکید کرده که به این ترتیب نمی‌تواند پاسخی به نامه محی‌الدین حائری شیرازی بدهد. نامبرده که اکنون در دفتر آیت الله خامنه‌ای مشغول به کار است، در نامه خطاب به آقایان موسوی و کروبی پیشتر نوشت اعتراضات پس از انتخابات 88 همچون آتش زیر خاکستر باقی مانده است. وی در این نامه با انتقاد از عملکرد و مواضع این دو از آنها خواست تا بپذیرند که به گفته او خطا کردند. به گزارش کلمه میرحسین موسوی پیامی با این مضمون برای محی‌الدین حائری شیرازی فرستاده است که با توجه به آن که در طول مدت حصر تلاش شده هیچ گونه نوشته یا پیام مکتوب و یا نامه و روزنامه‌ای به دست آنها نرسد، در صورتی که نامه وی به دست او برسد پاسخ به آن را مغتنم خواهد شمرد. نسل سوخته عنوان نمایشگاه پرسر و صدای از عکاسان ایرانی است که در مرکز معتبر سامرست هاوس در شهر لندن برپا شده است. در این نمایشگاه نه عکاس که غالباً نه عکاس که غالباً شناخته شدند از جمله عباس کوثری، شادی قدیریان و نیوشا توکلی شرکت کردند. فریبا فرشاد برپا کننده نمایشگاه در مصاحبه‌ای با محمد عبدی نخست به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا نام نمایشگاه نسل سوخته انتخاب شده است.
نسل سوخته برای من نسلیه که زندگی شروع کرده با انقلاب و چیزی که قبل از انقلاب بوده براش معنای واقعی نداره. برای همین من خواستم ببینم که این نسل زندگیشو چجوری میبینه و داستان زندگیشو از زبون خودشون بشنوم.
بعد خب عکاسی مدرن ایران چهرهای مختلفی داره و اینها، در واقع شما چه مضمونی براتون مهم بود و چه نوع عکاسایی؟
عکاسایی که من این دفعه انتخاب کردم عکاسایی هستند که خواستم قصه پرداز باشن، چون من با این نمایشگاه دارم یه داستان منتشر میکنم، یه داستان تصویری، در نتیجه مثل یه مجموعه قصه های کوتاه میمونه.
این عکس ها خیلی هاش برای اولین بار در خارج از ایران به نمایش در میاد، عکس العمل ها در بریتانیا چطور؟
فوق العاده. من نمایشگاه زیاد گذاشتم و مسابقات بین‌المللی عکاسی درگیر بودم، ولی این نمایشگاه از روزی که باز شده استقبالی که ازش شده و به خصوص پرس اینجا عجیب بوده، یعنی از فاینانشال تایمز تا گاردین راجبش نوشتن و علاقه نشون دادن. البته خب آزاده اخلاقی خیلی بیشتر توجه جلب کرده کارش و به خاطر جنبه تاریخیش و به خاطر در واقع اینکه هر کدوم از کاراش یه داستان سیاسی و اخلاقی و غیره و غیره پشتشه، ولی همه به یه شکلی توجه بهشون شده و راجبشون نوشته شده.
فریبا فرشاد، برپا کننده نمایشگاه در مرکز سامرست هاوس در لندن، با محمد